أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيئة والسلام خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأبا القاسم المصطفى محمد سجرین الطاهرین الغراف المهدیین المنتجبین سیما بیت الله فی السماوات و الارضین و بعد دائما علی اعدائهم اجمعین من الغال الی یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا. بحضر مبارك سربران و أبلان بحضار جران قادر خواتر شريف استهزار دارد كي گفتگو در آيات بجنات سورة شريف النساء باشد. تا پایان آیه 25 خداوند سبحان مجموعه محرماتی رو که در باب نکاح و ازدواج وجود دارد مطرح کرد. محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در باب ازدواج وجود دارد به تفصیل با تقسیم بندی بیان شد خدمت عزیزان. بر اساس آیات شریف و آنگاه شیری بر قربانی مثبت نیز از مواهب الهی و قرائت و خداوندگاری که به ودیعه در وجود انسان نهاده شده است بیان شد. ازدواج به اصطلاح دائم و پابرجا و آنگاه به شکل منقطع و سپس برخورداری از اماع و کنیزکان در شناخت متعارف خاص موجود آن بازگو شد. برون باز این بحثی نکاتی هم در بین بود که مطرح کردیم و رسید به این فراز که یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. بعد از بیان تمام این موارد خداوند سبحان با عبارات لطیفی گویا بنا دارد فی الجمله اشاره به فلسفه تشریع و قانونگذاری در این زمینه ها بیان بفرماید. فرمود یرید الله لیبین لکم. خب شاید مثلا این در پاسخ این سوال است که این ممنوعیت ها یا محدودیت ها به این قوانینی که در باب ازدواج مطرح شد به تشکیل خانواده و اشکال اون آیا فلسفه عمده اون چیست؟ امتیازات اون چه خواهد بود؟ جایی چون طرف سخنی دارد. کل آیه در این مقام است یرید الله خداوند اراده می کنند و اراده کردند. مناسبت دارد این جمله را عرض کنم که در مورد صفات حضرت باری تعالی و خداوند سبحان یک تقسیم اولی وجود دارد. می گویند که صفات الهی دو گونه است. یک صفاتی داریم که اینها در مورد حق و عنوان صفات ذات مطرح می شود. یک صفاتی با عنوان صفات فعل. تمایزی که بین این تقسیم وجود دارد آن است که صفات ذات اون صفاتی است که نقیض اون نسبت به حضرت سبحان سزا نیست، امکان ندارد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم قد یعلم الله، خداوند می‌داند، و قد لا یعلم الله، خداوند فلان مسئله نمی‌داند، امکان نداره. در کنار این یعلم الله به لا یعلم نداریم. خداوند یعبد را علا ظاله، خداوند قدرت بر این دارد. نمیشه گفت لا یعبد را علا ظاله، خداوند قدرت بر فلان مسئله ندارد. هر صفتی رو که نمیشه نفیش کرد و نقضش آورد نسبت به خداوند سبحان، اینو میگن صفت ذات، معیار خوبیست. اما صفاتی در مورد خداوند وجود دارد که میبینید در قرآن نفی میشه و نقض آن هم مطرح میشود. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. خداوند دوست می‌دارد آن انسان‌های آهنین اراده‌ای که در راه او مستقیم و با استقامت ایستاده و مجاهدت می‌کنند. ان الله یحب، از اون طرف ان الله لا یحب کل مختال فخور. خداوند دوست نمی‌دارد آن انسان‌هایی که در گردن کشی را پس تنبیه فرمودید ان الله یحب، باز نقطه مقابلش ان الله لا یحب. اون صفتی که در یک جا اثبات میشه برای خداوند در فراز دیگر نفی میشه نقیزش آورده میشه میگن صفت فعل. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. برای شریفه میکنید خداوند اراده کرده شما انسانها آسان زندگی کنید، دشواری بر شما نباشد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده عسر در مورد شما ندارد. پس میبینیم یرید و بلا یرید. پس اراده از صفات فعل الهی از صفات ذات نیست. در اینجا فرمود یرید الله، خداوند اراده کرده است با این احکامی که براتون بیان کرد لیبین لکن. سه نکته مطرح میشود، یعنی سه حکمت در بیان این تشریع مطرح است. نکته اول، یرید الله لیبین لکم، خداوند اراده کرده است تا بیان کند، تبیین کند، روشن کند برای شما. دیگه در اینجا نمی فرماید خداوند سبحان چه چیزی را روشن کند. باز اگر خاطر عزیزان اعلام را تنشن کردیم، وقتی که متعلق و محلوب در کلام دیگه می شود ذهن به همه سو می رود. عبارت عبدی می شود کن متعلقه مفید العموم. خداوند می خواهد بیان کند برای شما چه چیزی را نفرموده است. وقتی که نفرموده یعنی همه چیز را خداوند و از باری تعالی با این خوشی می شود درز می کند، می خواهد روشن می کند برای شما شیوه زیستن سعادت بندانه. اگر می خواهید شما با سعادت زندگی کنید، اگر می خواهید کانون گرم و خالق آبدی داشته باشید، اگر می خواهید که برها این زندگی در پناه معنویت و در خلاق صفا برای شما وجود داشته باشد، این تقاضیر الهی رو خدا بیان می کند برای این مقصود. پس نقطه اول لیبین لکم، اگر خدا وزید احکام رو بحث کرد این حرام است و حلال است. اینجا مجدد دارید و اونجا مجدد ندارید، علت تبیین سعادت شما در زندگی است. این نقطه اول. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. و نقطه دوم اینکه خدا با این احکامی که بیان کرد اراده کرده است تا شما رو رهنمون کند و هدایت کند به سنت‌های پیشینیان. یهدیکم سنن الذین من قبلکم. کلمه سنن جمع سنت است و سنت به معنای منهاج، مسیر، راه طی شده در قاعده. و خداوند می‌خواهد شما رو راهنمایی کند به مسیری که پیشینیان طی کردند و از اون نتیجه گرفتند. این سنت ها یعنی عمل کرد و دستاورده های مصفت گذشتگان. این قواعد الهی قواعد بیان صادق هست که قبلا تجربه شده و اینها در جوامع قبل از شما پیاده شده است و آثار مصفت اون مشاهد است. شما این حال خداوند سبحان آشناتون می کند با این قوانین که پیشینیان قبل از شما هم عمل کردن و نتیجه گرفتن. این بحثی است که به هر حال گاهی این شعر رو میخوانم که انسان خوب است دو عمر داشته باشد در زندگی، با یکی آن تجربه انوختن با دگری تجربه بستن به کار. متاسفانه که دست نمیدهد. ولو اینکه نمیتواند یه انسان دوبار با دو تجربه زندگی کند، آن میتواند که از تجربه دیگران استفاده کند و زندگی کند. کدام انسان است که بتواند همه چیز رو در زندگی تجربه کند و اونگاه تجربیات خود استفاده کند؟ امکان ندارد. مگر عمرانی چقدر اتضاع دارد؟ مگر فرصتهایی که در دست ماست چقدر به ما این اجازه رو میدهد که ما بتوانیم در هر مسئله همه چیز رو تجربه کنیم و اونگاه عمل کنیم؟ خب این که نتیجه معکوس میشود. راه عاقلانه چیست؟ آن است که از تجربیات موفق دیگران و از دستاورده های پسندیده پیشینیان انسان کمال بهره برداری و استفاده را داشته باشد. و خداوند ما رو دعوت به این میکند و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. و خداوند با این آیات شما رو راهنمایی میکند به اون سنت ها و رویه های عملی که پیشینیان عمل کردند و آثار مثبت اون رو دیدند. اینها یه قوانی است که در امت های گذشته هم حضرت علی را تجهیز کردن، اونها عمل کردن و بر اساس اون ساختار مثبتی در زندگی خودشون داشتن. پس این نکته دوم. و نکته سوم که فراتر از نکته قبلی است، یتوب علیکم. خداوند این قوانین را که برای شما بازگو کردی که از حکمت ها آن است که یتوب علیکم، خدا می خواهد بر شما توبه کند. اینجا کلمه یه توبه و توبهی که از ناحیه خداوند مطرح میشه معنای لغوی دارد. کلمه توبه در واقع به معنای رجوع است. یتوب علیکم، یعنی خداوند میخواد به شما چه کنه؟ رجوع کنه. خداوند میخواهد به شما عفو کنه. این که خداوند سبحانه قوانین شما مطرح میکنه و تشریع برای شما میکنه، این برای اینکه مغفرت و لطف خودش به شامل حال شما کنه. این به خاطر این است که توجه به جامعه انسانی دارد. این به لحاظ لطف خداوند سبحانه فرزندان آدم است. و یتوب علیکم علت تشریع احکام، توجه الهی به نظام زندگی اجتماعی انسانی است. شما منده ایمان ها انسان رو رها نکرده خداوند سبحانه، بلکه روش قانون بند کرده. و یتوب علیکم، به این خدایی که چنین اراده کرده است و چنین شما رو هدایت میکند و چنین رجوع و رحمت به شما دارد. و الله علیم حکیم، هر آنچه میگوید برخواسته از علم و حکمت اوست. هم دانش کافی را دارد خداوند برای هدایت و برای رهنمایی شما، و هم در این حال حکمت لازم را دارد، میداند که کجا شما را به چه امری و مسئله ای دعوت کند. مجدد مطرح شد و الله یرید ان یتوب علیکم، خداوند سبحان اراده کرده است که بر شما انسانها توبه کند. باز ببینید که تأکید میشه با اون نظر محبت حضرت باری تعالی در توجه به انسان ها بازگو و بازگو شدت می شود. یرید ان یتوب علیکم، این اراده الهی است. خداوند می خواهد که شما در فناه لطف او زندگی کنید و با مرحمت او آشنا باشید. اما از اون سو و یرید الذین یتبعون الشهوات تمیلوا میلا عظیما، اما یرید الذین یتبعون الشهوات، اون کسانی که در بین شما انسان‌ها اراده‌شون به اینه که تابع شهوات باشه، اونها که می‌خواهند خودشون رو در قبال تعمیدیان درونی خودشون رو بی اختیار و رها کرده بگذارن. خب این بحث است. تبعیت شهوت یعنی به اصطلاح اختیار رو کامل و عمیان به وجود دادن، و این در صورتی است که به طور کلی قوای عقلانی در درون انسان یا تأکید باشد یا تضعیف شود. یعنی تبعیت شهوت همیشه در وجود انسان یه آرزه ایست از تضعیف قوای عقلانی. هر مقداری که قوه عاقله در وجود انسان فعال باشد با حکم فرما باشد، به همون مقدار از تأثیر شهوات در وجود انسان کاسته میشه. هر مقداری که انسان در قدمی که برمیدارد، در تصمیمی که میگیرد، تبعیت قوه عاقله داشته باشد، از جاذبه شهوات فرون میآید و معکوس قضیه هر مقداری که آدمی از جذبه قوه عاقله برون رود، تحلیل عقلانی درونی بر مسائل زندگی خویش، افکار خود، مصالحات خود و برنامه های زندگی خودش نداشته باشه، به همون مقدار تحت جاذبه قوه شهوانی قرار میگیرد، تحت جاذبه شهوت قرار میگیرد. یعنی دیگه حالت بینابین ندارد، یا این است یا آن است در وجود انسان، یا حاکمیت در وجود با قوه عاقله میشود، یا اون که قوه غضبیه و شهریه اختیار انسان به دست میگیرن و حاکمیت در وجود دارن. فرمود خداوند سبحان میخواد شما رو با مرحمت و رحمت خودش آشنا کند. اما الذین یتبعون الشهوات، اون کسانی که تابع شهوتن، تمیلوا میلا عظیما، اونها دوست میدارن که شما رو میلتون بدن میل عظیم. کلمه میل به معنای انحراف است، به معنای اعوجاج است. اون کسانی که خودشون تبعیت شهوت دارن، تمایل دارن که شما رو به سوی خویش منعطف کنند. اون هم انحرافی بس عظیم، اون هم انحراف بزرگ، تمیل و میل عظیم. این یه قاعده کلی است که حس می شود طوعا انسان‌های بزهکار، انسان‌های زشت کردار، انسان‌هایی که بعضا تابع پاره از خطاهای اشتباهاتن، اینها از تنهایی خودشون رنج می‌برند. همیشه دوست می‌دارند که پیرامون خودشون دیگران رو وارد این میدان بکنند. اما متأسفانه در وادی خیر این حالت کمتر از وادی شر است. ادله نشان میده نوعا در میدان شر اون کسانی که تابع شرند، اون کسانی که به اصطلاح فزونی در ناحیه شر دارن، بیشتر طالبینند که همراه و هم پیمانه و هم خیانه بیشتری داشته باشید. اونا بیشتر سالمی این امره. قرآن از این تعبیر میکنند به انتنی رو به نداری ما، اینها به کافی و کم رضایت به شما نیدند. خداوند به سبحان میخواهد شما را آشنای با رحمت و مغفرت خود بکنند. اما اون کسان خلاف این خط رو میرند، خلاف این خط رو چگونه میتوند در خلاف اراده خداوند چگونه قدم برداشته می شود با تبعیت شهوا؟ اونجا که قوه عاقل در وجود انسان کار نمی کند. اگر کسی این چنین باشد چه می کند؟ سعی می کند که دیگران رو نیز به انحراف کامل می کشاند، یعنی به مقدار کم بسنده نمی کند. می خواست به تمام معنا کار کنه و ضعف زجاج و انحراف در مسیر انسان ها ایجاد کند. ان تمیلوا میلا عظیما یرید الله ان یخفف عنکم. باز مجدد تکرار می شود. کلمه یوریدو را اگر دقت کردید در ابتدای آیه عرض کردیم که یورید الله لیبینه، یه یوریدو اونجا بود، باز والله یورید ان یتوب علیکم، باز یورید الله ان یخفف عنکم. مدام سخن از اراده الهی، سخن از اون فعل خداوند سبحانه نسبت به انسان ها. یورید الله ان یخفف عنکم، خداوند میخواهد که شما رو سبک کنید. کلام کلام لطیف و زیبایی، این قوانین الهی عکس تصور بار شما را سنگین نمی کند، بار شما را سبک می کند. خداوند به مقتضای این که عدیم به خلقت انسانی به لحاظ این که وجود انسان رو خود باطل ساخته است، می داند چه مسئله و چه قضیه و قانونی موجب سبل و سنگینی انسان در حرکت می شه و چه قانون موجب می شه که انسان بتواند سبک بالتر حرکت کند. لذا قوانی این را در شریعت ورز می کند که موجب سبکبالی انسان شدند و الله یرید ان یخفف عنکم. در اون جمله زیبایی که در اوصاف نبی مکرم اسلام داریم، خداوند در یه فراز می فرما در قرآن شاکر مورد معاده باشد که فرمود این پیغمبر پیغمبری که می خواهد یزا لکم اسرکم و الاغلال التی کانت علیهم. اسم به معنای اون بار سنگین که انسان رو میبنده، به لنگرگان که کشتی رو به اونجا میبنده نگاهش میدارند سنگینش میکنند، مأثر میگویند. یزعو انهم اسرهم، این پیغمبر آمده است که بار سنگین را از دوش انسانها بردارد با احکام الهی که نازل میشود. و دیگر این که و لاغلال التی کانت علیهم، از امتیازات وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی به فرمایش از باری فعلا رسی میاد که یزا و انهم اسمهم بل اقلال اللتی کانت علیهم، زنجیرها و قیودی که در صفای انسان و بیبرده این پیغمبر میخواد باز کنه. اینجا تعبیر همینه، یرید الله ان یخفف عنکم، خداوند میخواد که شما آزادی بدهد. خداوند با این احکامی که دارد میخواد سبکباری به شما بدهد. در زیر بار سنگین حرکت کردن دشوار است، تا دوش سبک نشود آدمی نمیتواند محکم و چابک گام بردارد. مسیری که شما میخواهید طی کنید با چابک قدم بردارید و با بار سنگین نمیتوانید. خداوند میخواد سبکتون کند. این قوانینی که شما را از شهوات دور میکند، اینها برخلاف تصور بعضی از شما، نه اینکه تقیب براتون میارد، بلکه شما را از قیود آزاد میکند. واقعا تعبیر تعبیر زیبایی است. گاهی در فرماشات معصومی، مخصوصا در لسان دربار امیر المؤمنین علیه السلام داریم، اونجا که میگاهی که بحث عبودیت خداوند سبحان مطرح میشه، قرین را عبودیت حریت مطرح میشه، بحث آزادی، یعنی من نرز میکنم یه حالت پارادوکس در بیان عبودیت خداوند سبحان در بیان امیر المؤمنین این آزادگی این حریت و خروج از عبودیت خداوند سبحان این ربیت و بردگی و بندگی. هر مقداری که آدمی به طاعت الهی نزدیک می شود، به همون مقدار از قیود و از زنجیرهایی که از نفس و از برود و از دروغ و برود بر وجود آدمی بسته شده است، یک بازی می شود. این زنجیرهایی که ما را زمین گیر کرده است، این زنجیرهایی که اجازه حرکت کردن به ما نمیدهد. گاهی بینیم بعد از 20 سال از عمر یه مقطع 20 ساله، 10 ساله، 5 ساله اون رو نگاه میکنید، ببینید اونچنان زنجیر شده این که همانجا که بودیم ماندیم، سر سوزن جلو نرفتیم. چرا؟ بسته شدیم. این زنجیرهای تعلق مختلف ما رو نگه داشته، این زنجیرهای شهوات این زنجیره های خوبه های دروغی و این تعلقات انسان رو نگه داشت، اجازه به ترکشیدن و بال زدن را به انسان گرفته هست. ازا در جا بزنیم متاسفانه اگر عرب گرد نکنیم از درگلش نگه در جا بزنیم. فرمود اراده الهی این است که سبکت رو کنن، یعنی قوانین الهی احکام اصحابه یه مستر دل جلال اولیت خداوند سبحان اولین اثر به او حالت آزادگی و وارستگی دادن به انسان است، چه احکام اجتماعی و چه احکام فردی و چه احکام خانوادگی و مجموعه احکام الهی یه حالت استقلال و آزادگی به وجود انسان میبخشد به انسان و تعلقات واهی و زنجیرهای گسترده دست و پا به در میآورد و رها میکند. و الله یرید ان یخفف عنکم، اما شروع کنیم که به هر حال خلق الانسان ضعیف. این جمله آیه محل تأمل است. حالا ارتباط این که چرا خداوند ابتلا دارد که شما رو سبک کنید، بعد خلق الانسان ضعیف و ظاهرا چاره این خداوند داره اینچنین بکند. چرا؟ چون انسان موجود ضعیفی. این که خلق الانسان ضعیف مثل خیلی از انتقاداتی است که میبینید که خداوند در قرآن از انسان دارد. خلق الانسان عجولا، انسان در لحاظش مایه دارد که موجب تعجیل و اوست. او یا انسان از اجلا آفریده شده است و این تعبیر رو داریم. حالا اینجا هم که خلق الانسان و ضعیفا، خب طبیعی این رو یه بحث ظاهری بدوی فیزیکی مثلا از این آیه ممکن استظهار کنیم، اما این بحثای بالاتر دارد. اول این که خلق الانسان و ضعیفا در همین حدش حس میکنیم که مختصری سرمایه، مختصری گرمایه، مختصری مشقتی میبینید که توان رو میگیرد، وجود آدمی رو تلیک میکنند. یه مختصر ممکن است که میشروب این نمیدنم یه ویروسی که با چند هزار مرتبه بزرگ بشه تا قابل رؤیت و دیدن میباشد، یه وجود سنگین قهرمان پهلوانی را به زمین میزند، زمینگیرش میکند، آرامش میکند، یه مدتی از تمتاب میفتد، خیلی چیزها رو متوجه میشید که بزرگی بود. خدای او را رحمت کند، میفهمد که در این گماهی که من در بستر افتادم قبل از مرگ بود، نقطه خیلی از حقایقی که در مجموعه عمر به شکل توصیفی معتقد بودم الان به شکل وجدانی معتقد شدم. خیلی حالات رو به انسان میفهماند. انسان وقتی که در اون صحنه ها قرار میگیرد به موجودی خودش بیشتر واقف میشه. خب این از جهت ظاهری و ضعف در وجود ماست. میبینیم که گاهی هم در قرآن خداوند میگه لخلق السماوات والارض، آفرینش آسمان ها و زمین، خیلی اینها از این طرف خلق شما انسان هاست، شما چی میگن دارید؟ این کجا هست؟ این در حال زمین بود فیزیکی و ظاهری ما که وجود ما در طرف هایی دارد برحال با یه مختصر نیشه نمیدادم پشه زده میشد، نیش زنبوری زده میشد، بعد اون داد و فریاد و از آنها به گرفتاری ها و دست آمانتهی میشود ترسازان به جان دادن این رو میدید. اما اینجا بحث خلق الانسان و ضعیفا به دست بالاتر از این است. اون اینه که عزیزان به اصطلاح در تقسیمات فلسفی و حکمت و منطق ما وجودی هستیم ممکن الوجود، یعنی میگن ما اقسام وجود رو میگن واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود. ممکن الوجود کلی منحصر به فرد است، یعنی منحصر به خداوند است. واجب الوجود، واجب الوجود یعنی اون ذاتی که وجودش از خودش هیچ عمل عارض و ذات او نیست، وجود از خود او، این میشه واجب الوجود. یعنی این همون شاید مثلا اگر بخواید به فارسی واجب الوجود رو برگردانی میشه خدا. این کلمه خدا یعنی اگر قبول باشد این قول، ولو اینکه مرحوم دکتر معین بر حاشیه برهان قاطع قبول نمی کنه این بحث رو که خدا مخفف خود آ باشد، اگر خدا مخفف خود آ باشد میشه واجب الوجود، یعنی اون ذاتی که وجودش از خودش. از واجب الوجود که میزنیم نوبت ممکن الوجود میشه. ممکن الوجود یعنی اون وجودی که ممکن است باشد، ممکن است باشد، یمکن علیه الوجود بلعدد. ما ممکن الوجود یعنی ما فشوریان بشن امروز روی زمین، میلیاردها انسان قبل از ما و بعد از ما، اینها ممکنه بیایند و ممکنه نیایند. اگر بیان یا اگر نیان هم خیلی از قوانین خلقت و آفرینش تغییری نمی کنند، لطمه هم به جای وارد نمی شود. این هم میشن ممکن الوجود. ما ممکن الوجود، موجود ممکن موجودی که فقط در ذات او وجود دارد، بالوجود ممکن الوجود موجودی است که از خودش هیچی نداره. هر آنچه در او دیده میشود همه از ناحیه واجب الوجود تقاضا میشود. یعنی ممکن الوجود ذاتا موجودی است ضعیف، خلق الانسان ضعیف. در ذات و در هستی ما انسان ها فقر وجود دارد. اینو حکما میگن فقر امکانی. این همان از دیگاه هم کردیم سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. یعنی ممکن الوجود موجودی است که به حال جمیع حوائج آن به آن این در حال استفاده است. باید یه مفیدی باشد، یه منبعی باشد، یه مولدی باشد که این مدام جریان برقرار شد. از این مولد بگیرد سلاس فایده بده. این جالب ممکنه وجود اون مولد اصل وجود صاحب قدسی سبحانی اون خداوندی که یوحی و یمیت و یمیت و یوحی و هو معنا کل شیء قدیر یا و هو حی و هو حی لا یموت از خود. ذات ما جنس هی افاظه می کنه. ما در تمام شعوناتون هی افاظه می کنیم که می گیریم. من این بیت رو خیلی علاقه دارم خودم و خدمت عزیزان شاید مکرری بخوندم. کل این مطلبی که کردم معتقدم با این دو سه بیت کامل باید بگیریم و شاید محفوظ ذهن خیلی عزیزان هم باشد. اینو در بحث های گرد کردم کنم. حکایت حکایت آن است که در گذشته و در دیرینه از ایران خاطرشون هست. آسیابه های آبی را آب را از جوب بالاده هل می کردن، آب می اومد وارد می شد، پرده های آسیاب را شروع می کرد به چرخانده آسیاب می کردید درون آسیاب که مرد آسیاب را هم درمه ها را آهد می شد. جهاز را می دخت و می گرفت آن رو کیسه رو می دست و آماده شد برن لامبا ببرن. آب بالاده نوبتشون تمام شد، این پایین ده می دستن دامه را خود به خود بدونی که برقی بزنن، کلیدی بزنن، کار بکنن، آسیا اطلاق کرده شد. تمام شد که کار نمی کرد. لبیک لبیک ای کرم، لبیک لبیک ای کرم، سودای تو سندر سرم، زال به تو چرخی می زنن، مانن به چرخ آسیا، زال به تو چرخی می زنن، مانن به چرخ آسیا. اگر آب و آسیاب وجود امروز عمر ما به شما می آمد، ما این روز رو به پایان نمی رسندیم و همینطور تا فردا صبح و فردا و فرداهای دیگر زاد تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیاب. هرگز ندارد آسیاب مقصود گردش های تو کستور خوت ماست آن یا کست و کار نانبا آبیش گردانی می کنه. الله از زیباترین اتفاق مولوی دیوار قذریات هست. آمیش آمیش گردان می کند، اونیش چرخی می دهد. خدا آب رو به جوب ما بل کرد. امروز ما و شما تا این ساعت حرکت کرد. آمیش گردان می کند، اونیش چرخی می دهد. حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد بگرد. حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد. اینش مفهوم افاظه فید از واجب الوجود به ممکن الوجود. این میشه خود بر انسان و ضعیف. یعنی هر لحظه اگر اون آب بسته بشه دیگه این معنی انا لله و انا الیه راجعونه. هر زمان که جوی آب رو باز کند اون آب آفرین وجود، این وجود استمرار دارد و حرکت دارد. پس بنابراین ما در ذات من ضعف داریم. چرا؟ چون ممکن الوجود این وجود از خودمون نیست. که خودمون نیاموزیم به تربیه نکردیم. دیگری هم گفت خدا من رسول هم چنین نکردتون واجب الوجود دیگری جز حق نیست. از خلق انسان و ضعیف و این مرحله دوم ذات انسان است که این به اصطلاح خیلی محل تأمله. شما در تمام ابعاد مستمد از عنایات الهی هستیم. لذا الله یرید و ان یخفف عنکم. شما هم چون خداوند میداند که شما نیازمند به او هستید دارد فیض میده که بارتون رو سبب کنه. این میشه ارتباط داره. من یه پله دیگه هم از این ازرگی بالاتر دارم، در این خلق انسان و ضعیفا. گاه این خلق انسان و ضعیفا یه پرده بالای عرفانی پیدا میکنه. یعنی کار به اونجا میرسد که انسان ضعفی نداره در قبال دیگران. اون چنان روح نبیست، اون چنان اراده پولادی است
که دنیا و وجود رو به تمسخر میگیرن. هیچ وقتی نه،
نه از آشان میترسن،
نه از فرق میترسن، نه از مرج میترسن، نه از اون که دیگر در حراس هست، هیچ حراسی ندارن. وجود سیناس تو قدرت در اوج، اراده در اوج، کمال در نهایت. اما در دوان ستوات و حیمنه جلال الهی و اشراق ارواح الهی، این روح حالتی را دارد که به استجلا رب و کلل جلال، یک تجلی استجلا رب و کلل جلال، نمی فهمی یعنی چه؟ یک تجلی خداوند سبحان می کند به طور توش دکن دکن در قلال تجلی الهی کوه تکه تکه می شود. این تا اینجا مال کوه رفتی بحث ما ندارد. اما انسانی که تمام فضائل و کمالات را دارد و در اوج قدرت است و خر موسا سرقا، موسای ضعیف افتاد در زمین و مدفوش شد و خر موسا سرقا. این خود در انسان و ضعیفا در اون پرده بالاست که انسان به هر کجا که میرسد از شرام رو، از علم و از قدرت و از اراده و از عزم و ایمان و فضیلت، هنگامی که یک تجلی از فتوات جناب الهی بر جان می نشیند، کار با جا می رسد که اسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، کار با جا می رسد که کوه عشق جان تور آمد آشبا تور مست و خر موسا سارها، تور مست و خر موسا سارها، دکر خر موسا. این میشه اون دیگه پرده نهایی رفت انسان در قبال تجلیات رحمان. فرمود و اللهی ریدان یو خفت تنکا بدانید و خودتن انسان رو ضعیف و باور کنید بشه که هستید و که هستید. به این قوت شما از کجا باید بیان؟ این قوت باید از اراده الهی میاد. به الله شما در لحاظتون ضعف به شکل طبیعی وجود دارد و خلق الانسان رو ضعیفا. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دیگه بعد از این، از این فراز بعدی که مطرح میشود، خداوند سبحان قوانین تجاری رو مرور میکنند و بزنستان ها و معاملات اقتصادی در بین جامعه که تفسیر اون رو انشاءالله در نوبت آینده با حال روز بهتر خدمت عزیزان انشاءالله به فضل الهی بازگو خواهم کرد. فقط یه جمله رو از این کنم خدمتتون. اون چه تا الان مطرح شد بیشتر در این چند آیه اخیر، اینها یه مباحثی بود که مربوط به نظام زندگی خانوادگی بود و مباحثی که علل قاعده اینها مسائل جنسی در آن میان بود و این نوع مباحث. قضیه ای که الان در آیه 29 مطرح می شود، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اهل ایمان شیره به دبستان و معاملاتتون به باطل نباشه، اموالتون رو به باطل منتقل نکنید بین هم. این آیه رو انشاءالله می خونیم در بخش پایانی همین آیه تجارت، و لا تقتلوا انفسکم، خودت رو هم نکشید، خودکشی نکنید. حالا این خودکشی نکنید اون انشاءالله بحث تفصیلش رو عرض میکنم، این هم دیگران رو نکشید، چون اگه دیگران رو بکشید خودت رو کشید، فرقی نمی کنه از منظر قرآن. دیگر کشی به منظره خودکشی و همچنین انتها، هم خودکشی به انتها رو در بر میگیرد هم اون برد رو. حالا فقط یه جمله عرض میکنم و انشاءالله تفسیر آیه رو در نوبت بعد خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. بعد از اینکه این بحث مطرح میشه دیگه آیات عوض میشه، یعنی سه نکته در کنار هم با اهمیت یاد میشه. اینو بنده به یه بیان دیگری گفتم زمانی در الان به شیرینی عرض میکنم خدمت عزیزان، که در سه مسئله در شرع مقدس اسلام حساسیت بیش از اندازه وجود دارد، حساسیت بیش از اندازه وجود دارد. یعنی اصلا ایرادی ندارد بگیم وسواس، احتیاط در اوج، الفروج و الاموال و دماغ، الفروج و الاموال و دماغ، این سه مسئله بسیار بسیار مورد تأکید و مورد احتیاط شدید در قوانین شرعی اسلام است، برخلاف اینکه ممکنه ما متاسفانه به خیلی از مسائل وسواس و حساسیت بیشتری داشته باشیم، اما بنا بر خلاف تصور ما خیلی ساده‌تره در اون مسائل. ببخشید این مثال عرض می‌کنم، مخصوصا از خواهران معظم که این مثال رو عرض می‌کنم خدمتشون، چون ما در این مسائل وسواس داریم عزیزان، حساسیت داریم، این احتیاطاتی داریم که ابدا شارع مقدس راضی به این امر نیست، اصلا نه قانون وضع کرده براش، نه راضی به این امر. خیلی از احتیاطاتی که بعض از مؤمنین ما دارن در مسئله نجاست طهارته، در مسئله این پاک شد یا نشد، شد نشد، یعنی این مسئله باقی اساس هایی که خیلی دامنگی و مشکلزا داد دیده میشن متاسفان. آنی که میدونی دستم بنا شرع مقدس اسلام در اینه که میگن این گاه هست کردن شما میرسید این در رو باید میبینید مثلا دستی کسی رطوبت داره به سلامیانه از بکنه میخواد دست میده آنه جایی وارد شده از روستایی جایی نمیدونم میخواد آه دست تر نزن بورده خود چرا نزن چون شده دوستان نزن آه دست تر پراشه رو بر نده خود چرا پر نده این ممکنه نجس باشه خود ممکنه نجس در اسلام پاکه نجس نیست اسلام شما خود چون مرز میکنید بر خودتون در شرع مقدس اسلام میگن اشیا سه قسمه یه شک اول شما یقین دارید به طهارتش، هر شیعی که یقین به طهارت دارید طاهر است. شک دوم شیعی که یقین دارید به نجاستش، هر چیزی یقین دارید به نجاستش، یعنی حتی تقر کرده عرفان دارید به نجاستش نجاست. این شد چند؟ 67%، دو سوم. یک سوم دیگه 33%، الباقی اشیاییست که نمیدانید نجست هست، نمیدانید پاک هست. تمام اینها در شرع مقدس اسلام پاک هست. یعنی اصلا بنابراین که 67% به شما مجوز پاکی بدن، 33% یک سوم شما دوچار مشکل باشید، اونم نجسی که به علمتان بدید. اما ما میبینیم خیلی از مؤمنین ما اصل اولی را در وجود چه میدانن؟ اصالتون نجاست. میگن فلان جا رفتی خود کفشا ترس کنی بعد جایی تو خانه دید، فلان جا رفتی خود نماز ترس کنی. بنا نداره شرع مقدس ما را اذیت کنه در این مسائل. عرض کردیم یرید الله بکم الیسر، بنا به شرع آسان زندگی کردن است. اما در اینجا شارع بناش تسامح و تساهله در این مبارد میکرد کردن، اما در اینجا جاش اصلا بحث این مسائل نیست. همینطور که از شد در فروج در مسائل جنسی سختگیریت هم وجود دارد، حساسیت ویژه وجود دارد. فرض کنید از قوانینی که در اینجا وضع میشه لکل قوم نکاح، اگر در بورترین نقطه دنیا یه زن و مردی در لامذهبترین مناطق زمین با هم به عنوان زن و شوی معرفی میشن، حالا شیوه ارتباطشون اینه، فرض کنید مثلا قراردادی بود از خوبتن اگر کسی با دست حتی زد در شونه یه دختری میشه زنش پس در بعض قوان آفیانی فرصی میخواد داماد اعلام داماد بودن میکنه محکم میداره پس کله عروس پریش جوهرش میکنه فرصی میکنه. حالا بعد این زندگی که این طور شده میکنه متاسفانه همون کار بشه. خب حالا به مجرد این که این عمل شد و مشخص شد که اینطوره، این میشه تمام لکل دفع و منطقه ها تمام حرمت هایی که یه زن شوهردار در اسلام دارد اون زن داره، حق چپ نگاه دادن بهش نیست. اون چنان شدید و دقیق قوانین باب نگاه در اسلام پیشبینی میشد که خدا میداند از اینا بسیار جهاد به توجه است. دوم هم واحد شوخی نیست، این انشاءالله در نامه تایرده هم نمی کنن چیزی میشنوید شما در تصرفات مالی ما نسبت به هم دیگر و قوانین عراقی چقدر سخت گیری داریم. باز مثال زرزش محل کلام است، شطور بابارش برمه عجب است، مثال زرزش اون سخت گیری اینجا 67% احتیاط هست، 33% شکمه هست. و مسئله دیگر جان وجود انسان، اونی که خلق همه یک سر لعاو لفرا آگر هیچ نبشتن تو زینه ها رو ندر کرد، دست خداوند را قبار دراز است، در خسک و خار همچو بر گل سوسن، خون به ناخر لعاو کندن اوی هست، دل ز لعاو لفرا کندن برچن جان انسان ها احتیاط در جان که به مجرد حالا من بحث حقوقی ندارم، اما به مجرد شبهه‌ای که در باب قصاص میاد قصاص نفس تعطیل میشه. شما گاهی مثلا مسئله رو میشینید پرونده رو میکنید در روزنامه، بعد میبینید که دیوان عالی کشور این حکم قصاص رو چیکار کرده، لغو کرده. آقا چرا این کارو کردن؟ آقا باید میکشتنش. اما ادرا و حدود شعرا جان و نجان جانی و ظالم و قاتل بنا شرینه که جانها حفظ میشه احتیاط در خون دیختن احتیاط در خوش قتل دادن احتیاط در بساس دادن و این سه مسئله در شرع مقدس اسلام بسیار حساسه که خداوند در این آیاتی که الان محل بحث و سخن است به این سه قضیه به ترتیب پرداخته که انشاءالله تفصیل دو امر دیگر رو در نوبت آینده محضر مبارک عزیزان به سمت شریف خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق استفاده بیش از بیش از بیان خود و کلام نورانی خودش رو روزی که قسمت ما به فرمایند. صلوات بر تو خداوند. در ذکر تحییت و صلات ابتداء نام بردند و از ارادتی باشد به ساحت مقدس حضرت سامن الوزد من این جمعه رو عرض میکنم که این بانوی بزرگان فرای دیدار حضرت سامن الوزد اومدند حضرت محسومه و به ساله که رسیدند دچار کسالت شدید شدند سن شدیدشون هم حدود همون 20 سال بیشتر نبود و آرزو سنگین شد منطقه ها فرمودن که من رو در این شهر نگذارید من رو در این به قوم و مستعدده که قوم از سابقه دیرینه قداست و ویژگی خاصی رو داشت از این بود که پاژوهش نیاوردهید بود اشعریون قوم اینها بزرگان فهول نیام علم در اینها وحدت بودن فبدل من به قوم ببرید من اینجا نگذارید با این حالت خوب انشاءالله ثواب کرد چند فرسنگی با قوم فاصله بود که موسال قدر یکی بزرگ قوم به شخصیت هر در این میده اجتماعی و سیاسی قوم بود اومدن چندین فرسنگ به سربا و از همون چند فرسنگ اجازه گرفتن که این مهار و بسرا مهار نامه رو این بزرگ من نگردن که شخص کردن و از همون رو همی شخص کرد تا خود شهر قوم و باستای بلند این جمعه رو گفت نوشتن مبرده این که من مثلی چه کسی مانند من است چه کسی در این ارتخابی که من رسیده هم میرسن که مهار ناقی دختر حجت خدا موسف لفتر و خواهر حجت خدا موسف جعفر اول حسن رضا رو برای گردن دارن با همون شیر وارد قوم شد و با همون شیر بارون نزول جلال در قوم دادن تا اونجا که جان شریف در همان بلد تغییر گرفته شد و هنوز که میبینید باب در پرچم توانمند این بابوی بزرگوار میبنه و محل و مطر نیست محلتیست برای دلهای شیعیان خداوند سبحان از بلایت و شفاعت این بابو ما رو نیز برخوردار بگرمانه